بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. غیر از این مسئله صلوات که من میگم شما میفرستید در بقیه، که اینم هیچ ربطی به مسئله فلسفه نداره، در بقیه موارد دینتون هم مثل بقیه اطلاعاتتون بذارید بیرون بیاد سر کلاس. یعنی اینجا کسی من گیر نده اینجا حرفت با دین نمیسازد. آفرین. خب بریم سراغ چهارمی. چهارمیش مونده بوده. این چهارمی خیلی مهمه، بذاری تخته رو پاک کنیم. مثلا سومی خوب بود، سومی به نظرم خیلی خوب بود، نکته مهمی بود، بهش توجه کنیم.
فلسفه یونانی وقتی بحث میشه میگن اینو در نسبت انسان یونانی در نسبت با طبیعت بالاخره به کاوش برمیاد و سوال براش ایجاد میشه.
کی میگه؟
خون
استاد شما استاد شما خودش احتمالاً اهل یه فلسفه ای باشه و وقتی اهل یه فلسفه است، اهل یه فلسفه همینجور که میگه درخت چیه، انسان چیه، میگه افلاطون چیه. دقت کردی؟ یعنی اون فیلسوف قبلی میشه موضوع بحث فیلسوف بعدی دیگه. اون فیلسوف بعدی تاریخ نمیگه، به عنوان یه فیلسوف میگه افلاطون چیه. حالا بعضی از این فیلسوف ها میگن نسبت انسان یونانی با طبیعت، اما خود این یه تلقی فلسفی از یونانه. دقت کردی؟ که گفتن که میگه یعنی از اساس ممکنه باش مخالف باشه. بفرمایید.
امکانش هست
وجود
فلسفه ممیزه
دومی شو؟
دفاع
من دومی کارش این بود که بگه من این گزاره ها رو قبول کردم، یه سری گزاره ها رو قبول میکنه پیش از این که ازشون بحث بکنه. بله طبیعتا فلسفه رو تبدیل به کلام میکنه و میگه اینا قبول کردم، حالا وظیفه هم اینه که بگم این درسته. شروع میکنم نظریه پردازی میکنم در مورد اینکه دفاع بکنم از این. بله علیزا گفتم اون ادهی که یه طرف حمله به فلسفه اسلامی هم میان فلسفه اسلامی عملا چنین چیزیه. برای همین اون مسئله دو ترطلا رو عرض کردم. هم بفرمه
در اون کار فلسفی اسلامی میکنه میتونیم بگیم در نهایت باعث میشه که ریشه هایش در کلام اسلامی تاثیر
بگیره. برهان صدیقین کاملا یک حقیقت فلسفی است.
خب همینم میگم.
آفرین.
متکلم از اون استفاده
نمیکنه.
نمیکنه.
برای حالا تابوات نکرده. یعنی نمیفهمه که بکنه متکلم کجا، این حقیقت عالی کجا. بله.
در کتاب کلامی علما شیعه
مثلا کی؟ حالا ما متکلم داریم.
مثلا آقای مسکن از کتاب
کلامی متکلم داریم.
اونجا در
مقام
متکلم کتاب
نمیشه. آها بخاطر همین بردم علم بخاطر این میگه داره. ببخش من بکنم یه جایی باشم همین مینویسم این راه نره. بله خب الان خوبه؟ میخواد یکی بره از اونجا نگاه کن ببین تخته همه شفت داده میبینی؟
استاد میره نزدیکتر.
اینجوری که خیلی شما رو باید خوبه؟
نزدیک نزدیک
نه دیگه نه بعدش میز و صندلیه من چجوری بنویسم؟ نه آقا من بیام اینجا اینم از این دیگه جلوتر نمیام.
عالیه.
یه کاری که میتونید اگه برای اون دلتون برای اونا میتونده ها، یه کاری که میتونید بکنید اینه که تخته را عکسش رو بگیرید بذارید براشون، اون بهتره از این که کلن یه نه یه کاری بکنیم. ما دوره قبلی یه کاری کردیم، یه گروه زدیم، توی این گروه بچه ها تو طول هفته هم صحبتی داشتن میکردن و درس ها گذاشته میشد، اگه کسی منظم مینوش میذاش صوت گذاشته میشد، عکس هم گذاشته میشد. این یه کاری بود، یه گروه بود. و حالا مثلا اگه کسی تو طول هفته خونه تون فکر کردی به یه سوال رسید و یه چیزی رسیدید اونجا مینویسید. توقع هم نداشته باشید من جواب بدم. خب به این سوال چهار رو میشه هویت فلسفه اسلامی. اینو اصلا اسم میشم دیگه عوض کردم. چرا؟ چون به نظرم این چهار رو داره به فلسفه هویت فقط فلسفه جهت نمی گزینه های جدیدی براش روی میز نمیذاره مثل سوم داره برای فلسفه هویت و فلسفه ها هویت دارن. هویت فلسفه اسلامی چیه؟ اسلام یه ویژگی داره، اون ویژگی تو همه چیه اسلامی دیده میشه، حتی تو این ساختمون که کی ساخته شده؟ زمان قاجار. و حالا الان هر کی میاد رچه یه دست به سر زنده خدا امیرکبیر میکشه که این میخواسته تجدد وارد کنه اومده این ساختمون رو ساخته. درسته؟ اصلا تو اون وضعیت تاریخی امیرکبیر نیست کسی که بکنی راحت حرف بزنی. خب اما همین ساختمون هم پنجره نها کن، دو طرفش میره بالا، اون بالا میرسه به یه نقطه، بگی اون نقطه آغاز همه چی. تو همه معماری اسلامی این دیده میشه. موقعی که میخواد خط بنایی بنویسه بیشترین تزئین ها چیه؟ الله. همه جا یه حضور داره. موقعی که وارد فضا میشی فضا رو جوری مدیریت میکنه که بین نور از یه طرف بیاد بعد پخش بشه تو اون فضا. هشتی ها رو دیدید تو ساخت مسجد ها واردش میشید مسجد های سنتی. خطش، هنرش، همه ادبیات داره شکل میگیره در تقلید از قرآن. ادیبان بزرگ میشن بتونیم یه چیز مثل قرآن بگیم. خوش نویسا چی می‌نویسن؟ نقاشا حضرت یوسف رو نقاشی می‌کنن. ماجرای حضرت اصلا یه مسئله پیش اومده و اون مسئله اینه که اسلام وقتی هویت این تمدن رو ساخته یه چیزی گفته. گفته نه اینکه یه چیزی وجود دارد و من اومدم اینو به شما بگم. من اومدم به شما اینو بگم که این مرکز همه چی پیرامون این حقیقت و همه چی جاشو تو هستی وقتی پیدا میکنه که بگه نسبتش با این چی. این سخن اسلام گفت یه حقیقتی فقط به عنوان خالق و صانع نه که بگم این پیکان را ایران خود رو ساخت. اینو نمیگم، دارم میگم این حقیقت حقیقت الحقائقه، یعنی همه حقیقت ها در پیوند با او حقیقت میشن، جاشون رو پیدا میکنن، معلوم میشه کجای نقشه عالم هست. هستی نقشه‌شو با این پیدا میکنه. این چیزیه که اسلام گفته. اون که گفتم تمام ساحات حیات این انسان چی؟ من گفت من یه چیزی دارم به نام توحید ابراهیمی. ابراهیم نگفت خودم منو ساخت ولی آب منو سیراب کرد، گفت تشنم میشه اون منو سیراب کنه، مریض میشم اون منو خوب کنه، گشنم میشم اون منو سیر میکنه، بله گم میشم اون منو پیدا میکنه. یه اینی داره که بلش نمیکنه، هر جا هست اون باشه و فقط هم بگی من با این کار دارم. اینی ظاهرونه لا ربی سیفتی، با کسی دیگه کاری ندارم، این حالا حتما با کسی دیگه بزنم، با این کار دارم. این یه توحیده. و قرآن اومد گفت همه ادیان در اصل این بودن. خب اسلام همین، نه اینکه اسلام بعد یه چیز بگی که ادیان نگفت، ادیان دیگه تغییر شدن، این هنوز دیگه بشه. این یه حقیقت زنده است. این حقیقت زنده میشه یه ادبیات، سخن، دیسکور، گفتمان، هر چی که دوست داری. القول عربی سخن این حس چیه؟ جمله نیست داره میگه، همه یه حرفش این جمله است. اون قول، سخن، ادبیات، گفتمان، فکر، یک جمله بخوای بگید اینه، اسلام اومده اینو و اینو تو همه جا، نماز نقاشی اینه، روزه نقاشی اینه، حج نقاشی اینه، درست شد؟ نظام حقوقی اسلام نقاشی اینه، نظام اجتماعی اسلام نقاشی. وسط بازار، بازار میره وسط شهر، وسط بازار مسجد میسازه، اینو داره هی همه جا میسازه، درسته؟ خب پس این آدم که گفتم یه تحول پیدا شد تو عالم و آدم ها همه ساحت های حیاتشون رو اسلام گرفت. حالا این آدم هایی که همه ساحت های حیاتشون رو اسلام گرفته میتونن بی خیال این بشن ارسطو بخونن، بی خیال این بشن افلاطون بخونن. این آقا ارسطو، ارسطو رو در نسبت با این میخونه، لذا این یه ارسطو داره که هیچ جای عالم این ارسطو رو نداره، این یه افلاطون داره که هیچ جای عالم این افلاطون رو نداره. و حالا این کار اینجا شروع شده. ببین اینی که میگم هیچ کی من تا بال نشنم اینو بگیر، اینو توی این تجربه هم یافتم که اینا دارن این کار رو میکنن تو طول تاریخ، این هی دارن اینو بیشتر، همه دارن یه کاری میکنن که بشه این رو مرکز قرار داد، همه معماها و مسائل با این طرح بشن، با این جواب داده بشن، همه مقتضیات با این شکل بگیره، با این پاسخ داده بشه. اینو میخوان، این پروژه فلسفه اسلامی. و وقتی میگید فلسفه اسلامیه، این پروژه فلسفه رو میکنی یه فلسفه منحصر به فرد. ممکنه کسی برگرده بگه فلسفه اسلامی با فارابی شروع شد در آشتی فلسفه با دین. این پروژه فلسفه اسلامی نیست. تو قرون وسطا هم شما اینو دارید، تو تفکر فلسفه یهودی اینو دارید، این نیست. یه چیزی داره که اینو اسلامی میکنه، نه دینی. فارابی این کارو شروع کرد، ابن سینا ادامه داد، تا علامه طباطبایی، اونایی که فکر میکنن، اونایی که فیلسوفن، نه اونایی که شارحن و تو بازار بهشون میگن فیلسوف، نه، اونایی که فکر میکنن برای این فکر میکنن، همه دغدغه‌شون اینه، با این حقیقت نسبت برقرار کردن. بکردی؟ این خیلی مهمه، این شاه بیت فرد. و اینو خیلی یواش گفتن. یواش گفتن یعنی چی؟ یعنی اصالتش رو حفظ کردم. من نمیخوام یه معماری داشته باشم که این قالب کنم، میخوام یه معماری داشته باشم این از توش بیاد بیرون. فرقشو میفهمید؟ الان اسلامی سازی های جدید رو دیدید؟ اینو میاره اینجا رو باید این شد اسلامی. نه، من میخوام از این تلقی هنر بیاد، از این تلقی موسیقی بیاد، از این تلقی ادبیات بیاد، از این تلقی علم بیاد، از این تلقی فلسفه در بیاد. دیگه وقتی فلسفه در بیاد، موقعی که داره جسم، درباره جسم حرف میزنه، هی نمیگه خدا 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 خدا، درباره جسم داره حرف میزنه، کاملا هم با اتقان فلسفی، با معیارهای فلسفی کامل داره درباره جسم حرف میزنه. و کسی که اونجا داره حرف اینو میخونه اصلا متوجه این نمیشه این داره درباره این حرف میزنه. وقتی پوستش تنده شد همه حرفا اینو خون به نحوی که بتونه همه پازل اینو بچینه و بیاد بالا نگاه کنه، میگه این داشت اینو میگفت. اون اول که نمیخونه، اون اول شروع میکنه درباره حرکت حرف میزنه، این داره درباره حرکت حرف میزنه، انیشتاین هم اونور داره درباره حرکت حرف میزنه، علامه طباطبایی در اون حرکت، ریز داره حرکت تحلیل میکنه، یک کلمه الهیات نمیگه. پس این تفکر الهیات نیست، کلام نیست، اصالت یه فکر رو کامل داره، در هر مسئله با تمام موازین اون مسئله تو طب طبیه کامل، فلسفه فلسفی کاملا، تو عرفان عرفانی کاملا، اما تو نقشه کلانش اینه. من میخوام بگم حالا ما یه نفر رو داشتیم در روزگار نزدیک به خودمون که با این اون میدونست این پروژهشه. خیلی ها تو این پروژه کار کردن حواسشون نبود این پروژهشون، که گفتم آدم اصیل حرف میزنه حرفی کار بکنه موکلتونه. یه عده این سخن رو گفتن مثل فارابی یواش، یه عده ای که یه زیل اون دارن کار میکنن، خودشون هم خبر ندارن دارن برای چی کار میکنن، اما یه نفر بود فهمید داره برای این کار میکنه. الله میتواند اون کسی بود که توی نقشه فکری خودش معماری داره، هنر داره، بله ریاضیات داره، تفسیر داره، اصول فقه داره، فلسفه داره، عرفان داره، و بدون اینکه صداشو در بیاره همه جا داره یه چیز میگه. تو اصول داره میگه. اصول یعنی چی؟ یعنی بناعات عقلا. بناعات عقلا این است که وقتی یه کلامی رو میشنن معنایی که ابتدا به ذهن میرسد رو قبول میکنن. مثلا رفتی به توحید داره رفت نداره، اما وقتی اینو داره میگه داره اینو میگه. ببینید این خیلی مهمه ها، که بتونی از اون پوسته یک فکر که کاملا نظام علمیش محفوظه عبور کنی به این عمقش برسی. همه جا داره اینو میگه و اینو حفظ کرده علامه طباطبایی. یعنی علامه طباطبایی یه نفر نیست که موقعی که میره تو طب یادش بره تو فلسفه چیکار داره میکنه، یا موقعی که میره توی عرفان یادش بره تو فلسفه چیکار میکنه، موقعی که داره شعر میگه یادش بره تو تفسیر، همه جا یه حرف میزنه. و این معنی حکیمه. حکیم اینه که موقعی که اقتصاد، فارابی دیگه اقتصاد میگه، فارابی اقتصاد مثل برخشی افلاطون درباره اقتصاد افلاطون حرف میزنه، حرف زدن افلاطون درباره اقتصاد در مورد جنگ، در موردش حرف سازی حرف میزنه در آثارش. اینجور نیستش که بگی آقا یه معمار شهر سازی، یه سرهنگ نیروی نظامی، یا یک اقتصاد. همه جا اون فارابی حکیم، افلاطون حکیم ببخشید، داره حرف افلاطون رو میزنه. و شما یک حرف دارید تو حوزه های مختلف، درسته؟ اینو علامه طباطبایی پیاده کرد. یعنی اگه من بخوام بگم ما بعد از صدرا یک متفکر جدی، در حوزه فلسفه اسلامی داریم، اینم که من این آدم رو انتخاب کردم برای این نبود که موقعی که از مامانم به دنیا اومدم به این آدم علاقه داشتم، کاملا برعکس بود. اینو بگم برای اینکه ببینید میخوام با من همراه شیدا. من از این آدم مثلا خوشم نمیومد. من دلداده یه سهروردی بودم به نحوی که اسم پسرم رو گذاشتم یحیی، نذاشتم محمد حسین. اسم سهروردی یحیی و غرق این اسم شدم، با سهروردی حال می‌کردم. اما هرچی من جدیتر فلسفه خوندم دیدم این آدم یه چیز دیگه است، خیلی بزرگه، عظمتش متفاوته. هر چی هنوزم دارم میخونم این تموم نمیشه، این تفاوتش. به نحوی که الان وقف این آدم شدم. پس اینجور نبوده بخوام بگم مثل بعضیا که از یه نفر خوششون میاد میان اون آدم بزرگ میخوانم، نه، این شکل گرفته توی مسیر فکر کردنم تا به اینجا رسیدم که این آدم مهمه. برای همین رفتیم کتاب این آدم رو انتخاب کردیم که بیایم براتون بگیم. خب حالا چون جریان‌های فلسفه اسلامی رو آقای دکتر احسن میان میگن، درسته؟ من با ادبیات آخوندی خودم حرف زدم دیگه، تو کسی دکتر نمیدونم که میگم حاج آقا. خب حالا اینو پاک کنم دیگه، نمیخوای که پاک کنم. خب بفهمید اشتباه رفتی، اشتباه رفتی. میگی من میرم یه چیزایی رو ترجمه میکنم برای ایدم، اینو نمیگه، میگه این حقیقت عالمه، هر چی هر جا هست در خدمت همین هست. میفهمیم؟ آره؟ یعنی هر کی هر جایی داره حرف میزنه داره اینو. خیلی مهمه ها، این که گفتم وقتی افلاطون میخونه، افلاطونی که اینو میگه میشنه، نمیره تو حرفای افلاطون بگه افلاطون به درد من میخوره، نه به درد من نمیخوره، برو. همین که گفتی افلاطون به درد من نمیخوره، یعنی گفتی این مرکز نیست. به مگه نگفتی این مرکزه؟ بله؟ شما پیداش کردی. اگه پیداش کردی پس همه اینو پیداش نکرده بودن، اما داشتن از این حرف میزدن. فهمیدی چی گفتم؟ مجنون میخواست حرفاشو لیلی بشنه. ها چیکار کنه؟ میخواست بیاد تو شهر، قبیله لیلی میگرفتن میزدنش. بله؟ این هم که اصلا متبهش شده بود، رفته بود توی کو موها بلند، بله؟ با اون وضعیت داره توی کو با وحوش زندگی میکن. چیکار میکن؟ شعر میگفت. این شعر جهانگیر میشد، هیچ که دیگه نمیفهمید این شعر رو مجنون گفت، اما همه تو کوچه ها میخوندنش. درسته؟ بعد لیلی میشنید. دقت کردید چه اتفاقی میفتاد؟ حکیم اسلامی میگه این داره اینجوری کار میکنه، این داره با من حرف میزنه، همه عالم دارن صدای اینو به من میرسونن، خداشونم نمیدونن، پس من نمیرم انتخاب کنم ببینم این به دردم میخوره. این هست، اگه هست یعنی یه جایی تو نقشه اینه، اگه تو نقشه این نیست پس نیست. نه اینکه هست ولی تو نقشه من نیست، نقشه من یه نقشه کنار حقیقت نیست، خود حقیقت. فهمیدی؟ حتی کسی که کفر میگه، حتی یه قصابی که برای گوسفندش داره شعر میخونه. متوجه شدی؟ اینقدر حقیقت وسیعه، حقیقت همه چی رو هر جایی معلوم کرده. به قصاب گفته تو قصابی، و قصاب اینجوری شعر میگه، برای گوسفند شعر میگه. درسته؟ مثلا دارم میگم ها. خب ببین، پس اون جای همه چی رو معلوم کرده. این خیلی مهم بود به نظر من، این هویت فلسفه اسلامی و تاریخ فلسفه اسلامی، تاریخ تحقق و عینی شدن اینه. یعنی همه فیلسوفان در این مسیرن که این محقق بشه، همه هستی رو بتونن با مرکزیت این توضیح بدن. و حالا با علامه طباطبایی میرسیم به چیزایی که اصلا همه میگن اینا نیست. الان قرارداد چیه؟ قرارداد واقعیت؟ مجاز واقعیت؟ علامه فیلسوفیه که در مجاز و قرارداد تفلسف کرده. برای چی؟ برای اینکه بگه مجاز مجاز هست و اگر مجاز هست در نسبت با این هست. ببین اون که خیلی زودتر شده، درست میشه، این کتاب که میخونه همه این حل میشه. اینو میخوام بگم، پس یه سیری داره این تفکر، تمام این تفکر داره اینو برای ما عینی میکنه و این زنده است. ممکنه یه نفر بهترین مدرس ابن سینا باشه، این توش نباشه، اون فیلسوف اسلامی نیست. ممکنه فلسفه اسلامی برداره ببره اونجا بگه نمیدونم با پوپر، نمیدونم با ویکنشتاین، با هگل، با گادامر این فلسفه میتونه رابطه برقرار کنه و این مسائل جدید فراهم بشه. این فلسفه اسلامی رو امتداد نداره. فلسفه اسلامی اینه که این حقیقت بیاد بگه فلسفه غرب چیه و چرا هست و کجا هست و چرا اینجوریه، چرا هگل داره اینو میگه، چرا ویتنشتاین داره اینو میگه، چرا گادامر داره اینو میگه. با این بگه همون جوری که گفت چرا ارسطو داره اینو میگه، چرا افلاطون داره اینو میگه. فقط کردی؟ این میشه فلسفه اسلامی. پس این راه رو پیدا کنیم و اگه قرار ادامهش بدیم همین رو بریم. وقتی قرار شد حالا علوم انسانی داشته باشیم که ما توش حق داشته باشیم، باید بگیم بانک چیه و با این چه نسبتی. نه اینکه بانک رو بعضی ها میان اسلامی کنن، از بانک بودنش خالی کنیم، بکوبیم، خرابش کنیم، ورشکستش کنیم تا بشه اسلامی. نه، بانک بانک بمونه، بهترین بانک دنیا، و با این نسبتش رو بگیم. این میشه اقتصادی که از این فکر در اومد. همینجور بقیه چیزا بریم جلو. پس این طرح رو براتون توضیح دادم. حالا این پیشنهادم بود، شما حرف منو علل قاعده نباید قبول کنید، بلکه باید چیکار کنید؟ شروع کنید بفهمید. الان آغاز شنیدنه، بعد از فکر حالا مسیری که گفتم رو با حرف من بری. خب بله، چرا همه دوستا؟ خب شما بفرمه.
میگم که این توحید و برسیس آموزه دینی هم که بعد میخواد اونها رو برمید. نه، اونم ابتدا با فلسفه اسفاته و عرض اسفاته.
خب بذار ببینم این آقا چی میگه. میام جواب میدم. بگو از این
فهمیدی صرفا نگره شد توابایی
کل تاریخش داره همین کار میکنه. کل تاریخ این موجودی که اسمشو گذاشتید فلسفه اسلامی، سنت. من اصلا بحثم از این شروع کردم که چرا به این میگن فلسفه اسلامی. گفتی دیگه.
نه نه. مثلا این عملت یه نگرشیه که ما نسبت به فلسفه اسلامی میگیم که فلسفه اسلامی اینجوریه که داره اینها رو شرح میده.
داره اینو محقق میکنه، شرح نمیده. داره یه نگرش یا میسازه تو عالم. اینجوری نگاه کردن به عالم رو میسازه. هیچکی به عالم اینجوری نگاه نکرده بود. درسته؟ اون داره عالم رو اینجوری میسازه. از این به بعد اگه ساعت ساعت هست، برای اینه که در نسبت با این هست. و چه نسبتی با این داره تا ساعت شده؟
جهانبینی.
جهان... نمیدونم جهانبینی یعنی چی. به نظر من این کلمه رو داریم ما از شهید مطهری اگه گرفتید این کلمه رو دارید غلط به کار میبرید. طبیعتا هر فلسفهی به دنبال خودش یه نگاه یه عالمی رو میسازه دیگه.
خب پس این نظر یه فیلسوفه دیگه. پس همون زیر مورد اول میشه فلسفه مسلمی.
طبیعتا فیلسوف الان گفتم در مورد افلاطون فکر میکنه، در مورد اینکه فلسفه اسلامی چی هم فلسفه میده و الان داد. آفرین. خب برم سراغ فرمایش شما. ایشون یه سوال خوب پرسید. سوالش چی بود؟ حاج مزاحمتون نشم؟ نه. سوالش چی بود؟
مبانی مرجع.
گفت اینو چجوری قبول کرد؟ تو گفتی هم اینو محقق کنم. عقل چیه؟ چشم. چشم کی؟ چشون نده تا هر کسی میگه من عقل دارم. و دکارت گفت چقدر خدا عقل رو عادلانه تقسیم کرد که هر کسی میگه من چی رو کم دارم، هیچ چی نمیگه من عقل رو کم دارم. درسته؟ خب این خودش یه طرز دیگه، دکارت داشت طرز میگفت. خب به این سوال چشم فیلسوف، این چشم مال فیلسوفه، کی میگه هر کی عقل داره؟ اگر فیلسوف اینو قبول نمی‌کنه، این چشم با اون چیزی که میگید واقعیت، من واقعیت رو با حقیقت مترادف به کار میبرم، جاهای مختلف به معانی مختلف به کار میبرم. خب با این مواجه میشه و هر فیلسوفی یه پنجره اختصاصی، اگه فیلسوف باشه، میگم اگه فیلسوف باشه، هر کسی تو دپارتمان یا گروه فلسفه کار بکنه، درس بده، چیز بنویسه، نمیشد فیلسوف. فیلسوف تو تاریخ ای دیگه تو این مایه ها اینجوری نیست، همجوری ریخته باشن. خب اگر فیلسوف باشه یه پنجره داره، رسیده به یه جایی که این حقیقت بهش یه پنجره داده، اون پنجرهش رو باز میکنه و از اون به بعد اون فیلسوف از اون پنجره که حقیقت رو تماشا کرد گفت آه من دیدم، بشینید براتون بگم این اینه این اینه این اینه این اینه این اینه همینجوری میشونی توضیح میده که اینا رو کجا آوردی؟ چقدر منسجمن؟ چقدر به هم میخورن؟ میگه آخه حقیقت که نمیتونه نامنسجم باشه، اگه نامنسجم باشه حقیقت نمیشه. پس همه رو درست برای شما توضیح میده. این میشه پنجره‌ای که افلاطون به حقیقت باز کرد. اون یکی فیلسوف یه پنجره دیگه باز میکنه برای اون، باز اینو میبینه. فیلسوفی که با این مواجه نشه فهم نه دیوار دورش عقل رحم و عقل جورتر میفهم. اینو فلسفه اسلامی بهش توجه جدی کرده، وهم و عقل فرقش چیه. عقل اونی که با این مواجه میشه اما تو پنجره اختصاصی خودش، و اون حقیقت اینقدر گسترده هست که تو پنجره های مختلف جورای مختلف دیده بشه و در این حال وحدتش محفوظه، چون وسیله هر کسی با یه پنجره ای با اون مواجه میشه. و حالا اگه یه فیلسوف بزرگتری بود، اون پنجره های افراد مختلف رو صاحب میشه. یعنی یه پنجره داره به بزرگی پنجره 10 نفر. این فیلسوف یه کاری میکنه، میگه نگاه کن بو علی داشت اینو میگفت. آره اینو منظورش بود. خب بعد سهروردی داشت اینو میگفت، اینو میگه. افلاطون هم که داشت میگفت اینو میگه. یه پنجره داره به بزرگی پنجره 10 نفر، 10 فیلسوف. اینو فهمیدی؟ خب این چشم فیلسوف که با عقل میبینه، من بقیه یکی از این کلمه چیز دیگه ای معنی میکنم. این مواجهه با اون حقیقت قبل از استدلال برای عقل اتفاق میفته. حالا این فیلسوفی که با چشم عقلش اون حقیقت رو دیده، میگه نگاه کن این کنار این میاد این میشه. میگه اینا رو کجا دیدیم؟ میگه اونجا دیدم. فهمیدی؟ یعنی حتی استدلال پس از این شکل میگیره، مشاهده عقلی اون حقیقت. و فیلسوفان اسلامی با اسلام نه به صورت تعبدی، نه به صورت تقلیدی، نه به صورت کلامی، به صورت این چیزی که نوشتم، اون نقشه‌ای که گفتم رو دیدن. یه جمله داره فارابی، ببینید احدتون میتونید با این جمله مخالفت کنید؟ حواستون باشه هر دوتاش عل داره. یعنی ترکیب چه ترکیبیه؟ اضافی؟ یه وقت میگید وجود خدا، ترکیب میشه ترکیب اضافی. فارابی ترکیب اضافی نگفت، گفت ترکیب چی؟ وصفی. یعنی چی؟ یعنی وجودی که حتما هست و غیر او نمیشه باشه، اینجوریه و غیر اینجوری نمیشه باشه. آیا فلسفه غیر از حرف زدن در مورد اینه که حقیقت چطور میتونه باشه و غیر این دیگه حقیقت نیست؟ هر فیلسوفی همینو نمیگه.
کجا فهمیده حقیقته؟
چی حقیقته؟
حقیقت چیه؟
حقیقت این ویژگیو داره. چه ویژگیو؟ در مقابل باطل. باطل هر جوری بخوای میتونه باشه. چرا؟ چون نیست. اما حقیقت چیزیه که هست، چه بخوای چه نخوای. با این مخالفی؟ الان این سوال هم اونجا من سوال میموشم، شما سوال میپرسی من جواب میدم، من هم سوال میدم شما جواب میدی. تو سوال من هم یه سوال دیگه بپرسی. آیا حقیقت چیزیست که هر وری بره یا نه؟ هست دفعه من و به هر کس دیگه میگه من اینم. میخوای بخوای نمیخوای. این ویژگی حقیقت. پس حقیقت با باطل چه فرق میکنه؟ آیا تقابل بین حق و باطل، واقع با لاواقعیت، هستی با نیستی برقرار نیست؟ تقابل برقراره. اگه این دوتا مقابل هم نیستن؟
مقابل هم
هستن؟
جفتشون در یک زمان امکان دارن.
به نیستی؟ نیستی؟ به نیستی میگی؟ امکان حضور داره؟ پس نیستی امکان حضور نداره. باطل خودت میگی باطله. چجوری میتونه تحقق داشته باشه؟ میتونی بهش بگی؟
باطلی
نداری؟ فکری داری؟ چه آدمیه؟ یه باطل هست؟ خب حقیقت یه ویژگی داره، اگه حقیقته اینه که هست. آقا این که جواب این معادل ریاضی این میشه و غیر این نمیشه، ریاضیدان میگه این حقیقته و غیر این نمیشه، این یه حقیقته. پس حقیقت یه ویژگی داره، چیه؟ عاجبه. این چیزی بود که فارابی، اینو من کل این ایده‌ای که به شما گفتم رو از این جمله فارابی گرفتم در کتاب تعلیقات کشف کرد و نوشت. این جمله گفت و این جمله در عین سادگیش تمام این پروژه است. تمام این پروژه این جمله است. نه اینو میتونم براتون توضیح بدم حالا آروم آروم. پس هر فیلسوفی این اتفاق براش میفته که یه جایی با حقیقت مواجه میشه و فرقش با غیر فیلسوف همینه. و از این به بعد اون میگه حقیقت چیه و بقیه میگه آه همینه. اگه این زنگ قبل نگفتیم تو با آقا بقیه میگه اون بقیه میگه اگه بگم. خب پس این رو بهش دقت کنین. حالا به سوالشون رو جواب دادم که از کجا اینو آورد. حاله؟
متوجه نه
نه اون سوال پرسید.
اون
هم اگه میخواد متوجه بشه باز فرایند فهمی که گفتم رو بفهمید دیگه. فهم که اینجا اتفاق نمیفته. فهم یه فرایند اون میکشه. اسمشو میذاری شهود عقلی. خوبه یه سری کلمات تو بازار زیادن، اما کدوم معنیو میده؟ الان این شهود عقلی، الان این شهود عقلی تو کتاب آقای دینالی بخونی یه معنی داره، تو کتاب آقای یزدان پناه بخونی یه معنی داره. اینجا من یه معنیو میگم که این معنی مال یه کلمه دیگه است، اونو به کار نمیبرم. چون اگه بخوام به کار ببرم همه حرفانو میارم میبریم میریزی تو قوطی اون. من نمیخوام این اتفاق بیفته. میخوام این حرف همینجا بمونه. حرفم روشن شد تا حدی؟ بفرمایید. حسر محور؟
در واقع
اینو میگی محور؟
یه شکلی
نکشیم نامیه
اول.
اینجا یعنی؟
آره. خب دکارت در سطح متافیزیکی میگه این شکل نسبت به مبدا مختصات صفر و صفر که محور اون داره.
آفرین. اما اینجا چیه؟ اون مبدع چیه؟ اگه گفتی اون مبدع رو من پیدا کردم، منم،
آره،
و هویت فلسفه شما میشه فلسفه یه اونا.
استاد دکارت رو نمیو نمیشه.
من کاری ندارم دکارت چی میگه، چیکار درد خودمونو بخونید. خب من اصلا من مواجه کجا روشنه؟ سر جدنم صد بار خوندم نفهمیدم کجاش روشنه. این که کسی داد بزنه من واضح و متمایز فکر میکنم به این معنی نیست که واضح و متمایز فکر میکنه. خب
تو پس با تدریس این فرس تقابل حق و باطل وجود نداره.
از این که هستی هست و نیستی نیست، پس بین هستی و نیستی تقابل وجود نداره. اگه همه استنتاج ها اینجوری باشه حق با شما، هیچ حقیقتی وجود نداره.
بعد یه سوال شد الان کمک
یعنی از هر چی میشه هر چی نتیجه گرفت.
الان مرحله که میخوام بریم میرسه که ما بچه‌ها
ببینیم دیگه. گفتش که تازه شروع کردی. میگو الان چیکار میکنی؟ میگو آهنگ میزنم. رفته بود دزدی داشت با قفل خونه مردم برمیرفت. گو چیکار میکنی؟ با آهنگ میزنم. گو صداش بگو فردا در میاد. حالا ما صداشو اول در آوردیم بعد بریم آهنگشو بزنیم دیگه. بزنید آهنگشو بزنیم. خب یه چیزی آقای شهرایی براتون فرستادن، چیه پاورپوینت چی از این حرفا. نه من یه جای دیگه میگفتم برای اونا طراحی کرده بودم تا مقاله پنجمش طراحی شده، امیدوارم که به خاطر دوره شما هم شده بقیه‌اش هم بشه. درسته؟ الان دارید؟ الان چی میخوام بگم؟ چرا این کتاب؟ حالا چرا علامه طباطبایی؟ چرا این کتاب؟ شرح آقای لاریجانی؟ شرح نداره آقای لاریجانی بابا. چی؟ کتاب اصول فلسفه روش عالی. شرح آقای لاریجانی؟ اصلا آقای لاریجانی به اصول فلسفه روش عالی شرح ننوشته. یه کتاب دیگه علامه داره به نام رساله انسان، اونو آقای لاریجانی بهش تحلیل زده. این انتشارات محترم اونو آورده گذاشته زیر این، روی جلد خورده با تعلیقات آقای لاریجانی، در درون کتاب هیچ خبری نیست. این تعلیقات مال اونه، اون حروفچین بنده خدا حواسش نبود اینو پایین اینم زده. بچه اینا گذاشتن تو انبار آوردن نمیشون. خب مطلب صاف شد، اصلا همچین چیزی وجود نداره. اصول فلسفه با شرح آقای لاریجانی وجود نداره. خب و تازه به این آقا حساسیت داری؟ بس بگو. خب چرا این کتاب؟ فلسفه اسلامی خیلی کتاب داره، کتاب های خوب. چرا این کتاب؟ سوال شما مال قبل اینه؟ بفرمایید. بله چی؟ سید یا سید؟ سید چیه؟ خب خوبه، آزادش از کجا آوردی؟ یعنی فلسفه برای فهمیدن حقیقته، این یعنی مقید نبودن. اما اگه از کلمه آزاد چیز دیگه من اراده میکنه من نمیفهمم. آفرین. کدوم پیش فرض؟ خب هر فیلسوفی توی یه بستر فکر میکنه. آیا به نظر شما در بستر فکر کردن، مثلا در بستر تفکر یونانی، آزادی اون تفکر داعیه حقیقت فهمی رو ازش میگیره؟ ببخشید من چرا به کلمه ها گیر میدم؟ چون ما با کلمه ها فکر میکنیم و اگه من به شما اجازه میدم هر مفرد فکری یا از هر جایی بیاری تای کارشو نمیتونم جمع کنم. بله. تناقض با چی برسه؟ متون چی هم؟ آیا قرآن چی میگه؟ کتاب سنت با فقه. خودشون میخوام بگم. آیا قرآن چی میگه؟ خب سوال، آیا قرآن چی میگه؟ کی میگه آیه قرآن چی میگه؟ هیچ به این فکر کردی؟ مفسر کیه؟ فیلسوف میگه آیه قرآن درباره هستی چی میگه؟ طبیعتا فیلسوف همونجوری که گفت افلاطون چیه میگه این آیه قرآن هم چیه؟ داره تفسیر فلسفی افلاطون میکنه، تفسیر فلسفی آیه رو میکنه. به نظر شما کسی که کارش اینه درباره فهم زبان مردم توی بازار حرف بزنه میتونه بیاد درباره یه متنی که درباره عالی ترین مراتب هستی حرف میزنه و مردم دربارش چیزی نمیفهمن تفسیر ارائه بده؟ چه پیش ورزی؟ نه بر اساسش حرف نزد. الان بر اساسش وقتی حرف میزنه که قبلا تفسیر بشه بعد این بره ازش دفاع کنه، نه این که این بره فکر کنه بعد بیا تفسیرش کنه. رو اون فکر نمی کنه. اون گزینه سوم چی بود؟ معنی سوم چی بود؟ معنی سوم این بود که کار فیلسوف اسلامی از اینجا شروع شد که قرآن اومد بهش یه پیشنهاد داد، گفت ببین اینجوری هم میتونی به عالم نگاه کنی. من گفت او اگه خودم بودم اینجوری نمیتونستم نگاه کنم، حالا بذار اینجوری نگاه کنم ببینم چی میشه. شروع کرد فکر کردن که آیا میشه اینجوری نگاه کرد و نگاه کرد دید آه این درسته، چشمش دید. بله خب خب بعدی چی نمیشه؟ اون تناقض. بله مسلمان یعنی چی؟ اسلام یعنی چی؟ یعنی تسلیم حقیقت بودن. حالا ایمان رو باید دندونش حرف بزنه. در هم اسلام حرف زدیم. ایمان با اسلام فرق میکنه. اما اسلام یعنی تسلیم حقیقت بودن. این دینم اومده همینو بگه. و فیلسوف که تسلیم حقیقت باشه مسلمونه. مخالفی؟ آفرین. نه بسه دیگه چقدر میخواید نکته بگید؟ میخواید میکروفون رو در بیارم بدم به شما؟ خب ترا اصول فلسفه هستم میشینیم با هم حرف میزنیم. اهمیت اصول فلسفه چیه؟ حالا توی این اسمشو گذاشتیم روش محتوا و اگر نه اینجوری تقسیم بندیش نکنیم. حالا بذاریم ببینیم. تقریبا همه آثار فلسفی اسلامی تقریبا نه تحقیقا اینجوریه که فیلسوف، یا خیلی از آثار فلسفی اینجوریه که فیلسوف فکر میکنه، وقتی فکر کرد نتایج فکریشو به دست میاره، اون نتایج فکریشو مینویسه به شما میده و شما نتایج فکر یک فیلسوفو میخونید. اما هیچ موقع به شما نمیگه من چجوری تصمیم گرفتم پاشم، چجوری رو پای خودم وایستادم، چجوری راه افتادم، از کدوم دیوار گرفتم، بعد راه افتادنم مستقل شد، بعد دویدم، بعد رسیدم. اینو به شما هیچ موقع معمولا فیلسوفان اینو معمولا نه همیشه موارد استثناء داره اینو نمیگن که ما چجوری فکر کردیم. به شما میگن وقتی فکر کردیم این نتیجه شه، اینو آیا تو با این استدلال فهمیدی؟ میگه نه، این استدلالو بعد اینکه فهمیدم براش آوردم. خب علامه اینجا یه کار جالب میکنه. علامه با ما فکر میکنه، نه اینکه فکر میکنه بعد نتایجشو به ما میده. اگه کسی میگه چرا اگر ما بدایه خوندیم بریم اینو بخونیم، بهش میگم بدایه نهایه شواهد اشارات اسفار بخون، شفا بخون، حکمت الاشراق بخون. فقط خوندی، هیچ موقع یاد نگرفتی فکر کنی. و من افراد زیادی رو تو سنت فلسفه اسلامی میشناسم که وقتی بهش حرف میزنی فقط بلد این متن رو باز کنی بهت درس بده، اما خودش فکر نمیکنه. این آدم اینجا فکر کرد، توی کتاب فکر کرده، نه اینکه بیرون فکر کرده نتیجهشو نوشته. این خیلی برای ما خوبه که یه همچین کتابی بخونیم. خب اگه فقط همین ارزش باشه خیلی بزرگه فکر کردنشو. و بعد شما میبینید اصلا یه جاهای استدلال نمیکنه ها، اما وقتی مسئله رو برای شما توضیح میده تو فکر کردنش آها همینه، اصلا غیره این نمیتونه باشه. چجوری ممکنه غیر این کسی فکر کرده باشه؟ ببینید؟ یعنی فقط مسئله رو که توضیح میده میگه آره این بدیهیه دیگه، این روشن. اون فکر کردنی که بتونه بدیهی ها رو ببینه، یه فکر کردنی. و خودش اینو میگفت. خودش چی میگفت؟ همه مسائل فلسفی میگفت، اصلا میگفت ما همه این مسائل فلسفی بدیهیست. اه باباشون در اومد چی بدیهیه؟ آها دو تا بدیهی داریم، یادتونه منطق خوندید علا قاعده، علا قاعده جو کشو شنیدی؟ آره؟ خب گفتش که یه قاضی اومدن بهش گفتن آقا دو تا خانم اومدن، یعنی بچه ماست، خب اینو که امر عمومی حل کرد، این بچه رو برید بکشن، اونی که ویل کرد میشه مامانش. رفتن در دقیقه بعد اومدن گفتن آقا اینا من این بچه رو کشیدن مرد. گفت علل قاعده نباید اینجوری بشه. علل قاعده خوندید شما میدونید. خب علل قاعده خوندید که ما بدیهی دو تا داریم، یکی تصور یکی تصدیق. مسئله اینجاست، وقتی میگیم یه مسئله علمی داریم یعنی یه تصدیق، یه سوال، یه مسئله است، یه تصدیق. خب علامه میگن تصدیق ها بدیهی هست، اما هر تصدیق بدیهی باید دو طرفش رو تصور بکنی. موضوع و محضور رو تصور کن، دیگه دلیل نمیخواد، میگه آها آها همینه. اونایی که پوستشون تنده شد مشکلشون این بود، موضوع و محمول رو خوب تصور نکردن. اگه بگیم انسان فکر میکنه، یکی از انسان اینو ببینید، همینی که همه ما میبینیم، این فکر میکنه. چرا؟ چه دلیلی داری این فکر میکنه؟ این بابا این انسان نیست که. اول بفهم انسان چیه، بعد فکر میکنه بفهم، بعد تصدیق میکنیم. اما تا موقعی که از انسان یه آدمی که رو دو پاش بایستاده، هیکلش کشیده، دو تا دستش بالاست، کلش بالاشون میفهمی؟ برای اینکه بگم انسان فکر کنه راست میگه، باید دلیل بیارم، درسته؟ خب الان میگه همه حقیقت همین رو روشن، فقط شما قافیه دو طرف رو. لذا توی این کتاب یه کار خوب میکنه، به من چیکار میکنه؟ به این که گفتم با ما فکر میکنه، یکی از ویژگی های فکر کردن علامه اینه، تصورات را درست میکند تا تصدیقات بدیهی فهمیده شود. دیگه برای تصدیقات استدلال معمولا نمیاره، گاهی هم میاره ها، اما قبل از اینم که استدلال بیاره گاهی مسئله برای ما روشن شد. این شیوه فکر کردن این آدمه. ببینید خیلی مهمه ما یاد بگیریم باهاش اینجوری فکر کنیم، پس داره فکر کردنشو به ما یاد میده. این یه کار علامه است، پس علامه با ما فکر میکنه. یعنی دست من که یه بچه یه که راه نیفتاده هم میگیره، مثل پدر مادری که دست بچه‌شون نمیگیره، یعنی پاشو با ما تاتی باتی کن، بعد ما باهاش راه میفتیم. خب کار دوم علامه، ما کار دومی همین تقدم تصور بر فهم در تصدیق بود که الان گفتم. یه کار دیگه الان ما اینا الان اونجا داشتم به آقای دکتر زبری هم میگفتم، در تاریخ فکرمون هیچ متفکر بزرگی به اندازه علامه نداریم که بره با متفکرین اون طرف بشینه بگه تو چی میگی من چی میگم، حرف بزنیم بفهمیم، درسته؟ اصلا خانم گوبن وقتی میگم بره حرف بزنه که بیام پیش مستقیم حرف بزنم، یعنی این کتاب همش تفکره، یه گفته اون میگه من میگم، درسته؟ پس مواجهه فکری با دیگر متفکران رو به ما یاد میده. اصلا علامه اینجوری نیست که بگه من این تفکر رو دارم هر فکر دیگری رو نقد میکنم، کاری که بعضی از بزرگان میکنن. اصلا اینجوری علامه مثل یه متفکر باز گفته من دانشجو یا طلبه فلسفم، دنبال فهمیدن حقیقتم، تو درباره حقیقت چیزی میفهمی به من بگی؟ دقت میکنی؟ اینجوری رفته فکر کرده. این فکر کردن مهمه، اینجور با دیگران فکر کردن. ما اینو دیگه تو سنت اسلامی جای دیگه اینجور ملموس نداریم و یاد نمیگیریم، اینجا از علامه یاد میگیریم. خب اینم یه کار دیگه علامه. بریم سراغ محتوا. تو محتوا علامه چیکار کرده؟ ببینید یه وقتی شما یه کتاب آموزشی میخونید، این کتاب آموزشی آموزش فیزیکه، هیچ موقع شما رو با آخرین مسئله های فیزیک مواجه نمیکنه که حالا بیا اول آرمانو با هم نیوتن بخونید بعد بریم جلوتر، اون یکی ها رسا سخته. این کتاب در عین سادگیش روی لبه های فکره، یعنی تو مرز، بعد از این هنوز فکر نو نیومده. چند سال گذشته؟ 30 نوشته. بعد از این کسی دیگه فکر نکرد. این به خاطر اینه که ما قحطی تفکر داریم، نه اینکه اونایی که باید فکر میکردن فکر نمیکردن. همیشه ما طرف ماجرا رو
باید کار میکردیم کار نکردیم.
درسته؟
خب پس یه ابتکاراتی ارائه داده که هنوز اون ابتکاراتش بکره. و من همیشه به دوستانم میگم، میگم اون یه قله‌ایه که همه اینایی که شما میگی شاگردان بزرگ او هستن و با عظمت از اونها یاد میکنین، تا دامنه این قله بالا رفتن. ما هنوز به اون قله ها نرسیدیم. یه شهید متهم میگه شاید 100 سال بعد این آدم شناخته بشه.
درسته؟
من حالا با این نگاه تاریخی کاری ندارم، بگم 100 سال بعد میتونم، 50 سال بعد، 30 سال بعد. مهم اینه که خودش فهمیده که در مقابل این چقدر کوچیکه. لذا از خودش تحت امید کرده، از زمانه خودش تحت امید کرده. شاید اینطوره. که این انقدر گنده است که حالا باید بریم تا بفهمیم چی. پس این اینجا این ابتکارات رو داره. و جالبش اینه بعضی از این بخش، حالا یه وقتی یه مسئله رو یه نفر گفته، یه نفر دیگه اومده کاملش کرده، یه نفر اومده یه ابتکار گذاشته روش، یه وقتی یه مسئله رو از صفر شروع کرده تا صدش رو خودش برده. اینجا این اتفاق افتاده تو استفاده، یعنی اصلا احدی قبل از این آدم در مورد این مسئله حرف نزده، بعدش هم حرف نزده. مقاله 5 هم همینه، مقاله 4 هم همینه، تو بحث حرکت هم گاهی این کارو میکنه. خب پس از اینجا اینا هیچ کدوم تو بدایه و نهایه به این صورت که تو اصول فلسفه اومده تو حواشی اطفال هم بزن که میرفتی اونا رو میخوندی که اینا نمیفهمیدی. تو بدایه و نهایه مرحوم علامه یه کتاب درسی نوشته برای فلسفه یه اسلامی، نه نوشته برای حرف خودش. مثلا یه ملا صدر چی میگه؟ کتاب آموزشی رو نیستم ملا صدر رو بکنم. اما اینجا یه کتاب نمیشه گفته این فکر منه. پس این نوع بودنی که این داره هیچ کدوم اونا نداره. خب تفکر فلسفی به زبان ساده و فارسی، خود این دوتا چیزیه که ما تو فلسفه اسلامی کم داریم. خیلی ساده حقیقه میخونیم، یه جایی میخونید این چقدر ساده حرف میزنه، خیلی ساده است مسئله. ای وای آخه مسئله به این سادگی چرا هیچکی اینجوری فکر نمیکنه؟ بعد من به شما میگم یا این مردی به این سادگی فکر کن ببینی نمیتونی. هنرش تو اینه ساده حقیقت رو بیان میکنه و کسی نمیتونه به این سادگی ببینه. خود ساده دیدن یه هنریه که این آدم داره و هیچ که این هنر نداره. این هم یک کار دیگه شه. خب بله
سعدی،
آره ساده ای که همون جمله‌ای که در مورد سعدی میگی، میگی سهل و ممتنه، یعنی سعدی مثل آب روانه. اما کیه بتونه مثل آب روان حرف بزنه؟ درسته؟ کیه بتونه مثل آب روان فکر کنه؟ همه اینا گره داره موقع که میخوان فکر کن گره نداره. عجیبه واقعا اون یه چیزیه. خب الان همه اینا که میگن غالبی ها، یعنی یه جایی منم باش مخالف. خب این تعریف نکنم بعدم بگی چرا این حرف زدی. خب یه خصوصیت دیگرش ببینید، در نقد و مخالفت هایی که با فلسفه قد کرده است، چون گفتم اینجوری خانش میکنه دیگه. حالا آدمی که اینجوری خانش میکنه یه جاهای مخالفه یه جاهای موافقه دیگه. اون جاهایی که مخالفه چجوری مخالفت کرده؟ اون جاهایی که مخالفت کرده چجوری مخالفت کرده؟ حتی خانمان برانداز کرده. یعنی چی؟ یعنی شما ممکنه بگی آقا تو با یک قرائت مبتذل از ماتریالیسم زمان خودت مواجه شدی که تقی عرانی در فلان کتاب جزوه‌هاش بود، هیچی به اون موقع به فارسی ترجمه نشده بود. شهید متعلی تو پاورقی‌ها اینجوریه، با اون چیزی مواجه شدی که مال زمان اوست. اما این آدمی هنر رو داشت،
حرف رو که میشنید اصلا تو ساختمونش درگیر نمیشد. گفت ریشش کو؟ ریشش رو نشون بده. من اینجا باید تکلیفم رو معلوم کنم، تو ریشه فکر، تو ریشه فکر تکلیفش رو معلوم میکنه و دیگه کاری نداره.
و تو ریشه ها خیلی جاها کل فلسفه غرب حضور دارن، فقط ماتریالیسم نیست، بقیه گرایش های فلسفه غرب هم تو همون ریشه ها مشترکن. پس او توی این کتاب تکلیف منو فقط با ماتریالیسم دیالکتیک تقیه ارمانی روشن، یا با مارکس روشن، یا با هگل روشن، تفکر منو با یه جریان داره روشن میکنه که حالا همشون تو این قسمت با هم مشترکن و این تو اون ریشه راهشو جدا کرد. خیلی نکته مهمه. پس در نقد و مخالفت های با فلسفه غرب سراغ ریشه های اساسی و مشترک می روید، مشترک اونها. اونجا تکلیفش روشن میکنه. ببینید الان اینو میبینید، شما یه کلمه میگید میگم از کجا آوردی، چرا میگی؟ اینو من از اینجا گرفتم. این آدم یه هنر داره، یه وقتی داری فکر میکنی تک تک کلمه هایی که به کار میبری تو اون ساختار فکریت باید تکلیفش روشن کرده باشی. کلمه وارداتی نداریم. یه کلمه بیاد که من حساب فلسفیشو نرسیده باشم، فلسفه‌ام از همونجا شروع میشه دیگه، فلسفه‌ام حق نیست، واجب و ضروری یه جای شروع پیدا کرد. این یه کارش. خب حالا اینم نکته بعدی. پس اینها هنرها و دقت‌های این فیلسوف بزرگه. پاورقی های شهید متحریم تو اون پنج شاخه پنج جلدی اومده دیگه، که الان فبران برداشته یه جلد قطور چاپ کرده جلد 6، درسته؟ خب اونجا آورده. عرض به خدمت شریف شما که پاورقی شهید متحریم چند دسته است. یه دستش بیانات مستقل شهید متحریم، شهید متحریم احساس میکرده اینجا باید این حرفا زده بشه، ناظر به فرمایش علامه طباطبایی. یه دستش ناظر به همون مباحثی که در زمانه شهید متحری مطرح شد، یه دستش در شرح مطالب مرحوم علامه طباطبایی. از اون شرحها بعضیاش چیزاییه که خوبه و ما بهش احتیاج داریم. پس ما تمرکزمون روی کار علامه طباطباییه. اون شرحهایی که شهید متحری داده اونجایش که ناظر به علامه طباطباییه، بعضی از جاهاشو بهتون میگم بخون. خوبه تا اینجا؟ اینم برای چرایی این کتاب. حالا اگه کسی، من نمیدونم چرا بعضی ها رفتن و اینجا چرا درش باز هرکی میخواد میاد هرکی میخواد میره؟ بله. خب باید وای میستادن تا الان. اگه کسی مشکلی داره که چرا این کتاب، حالا به من بگه و چه کتاب دیگه یا من جای این بذارم یا چه نوع مطالعه دیگه از فلسفه اسلامی بکنیم از این بهتره، به هم بگید. چرا جورت نمی کنیم؟ آره؟ نه خیلی، حتما خیلی.
بله
آفرین آفرین، خیلی خوبه آفرین. اما بعضی صاحب نظرم الان مشکلم با اوناست. خب نظرشونو بگم الان. شما بگو، خواهش میکنم، خواهش میکنم. نمیگی؟ پس از چی میترسی؟ پس اونا که میترسن از چی میترسن؟ خب بگم از این که این سوال منو جواب بدن. چرا؟ آیا گزینه بهتری از این کتاب دارید؟ شما هم ببندیم چی؟ فلسفه است؟ اما پوست آدم کنده میشه به اون پشت تمام حرفاش برسه ساختار فلسفیشو بفهمه. علم آموختن راحت نیست. آره، اما شما چند روز من خدمت شما و شما الان اهل فلسفه نهج البلاغه خوندنی؟ چرا انقدر خودتون حسن زن داری؟
منم حقیقتشو میگم. به نظر شما، شما الان آماده اید نهج البلاغه بخونید؟
آره.
چه لوازمی؟ همینجور هر کی تو خیام بیاد بخواد نهج البلاغه بخونه؟ خب آماده کنیم. الان آماده میکنم. به این خانمم گفتم وقتی گفت قرآن این میگه، گفتم کی میگه قرآن میگه؟ کی میگه نهج البلاغه چی میگه؟ اینجا من دارم آماده میشم. قبل این میتونم آماده بشم؟
آره.
چه جوری؟
من قبلا آماده شدم.
چه جوری آماده شدی؟ یکم توضیح بدید من بفهمم.
این کتابو نمیشناختم ولی
نهج البلاغه رو میدونم. آها خب، چیشو میفهمیدید؟ بعضی از حرفا شده، اما شما میخواید نهج البلاغه رو بذارید بخونید بعد به اون نظام پشت سرش برسید؟
آره.
میرسیدی؟
آره.
اشتباه میکردید حتما.
ولی الان داره
تایید میشه
استاد.
اجازه ببینم، حاضرین در مجلس چیزی نمیگم، فضای مجازی تقدم نداره، حقیقت در مجلس تقدم داره دیگه. آقایون این وریا
شما تقدم
میدیم.
من یکم بیشتر به خانم توضیح بدم. ببینید، همین که میگی با ترجمش رابطه برقرار کردی، یعنی با اون کتاب رابطه برقرار؟ مگه میشه نهج البلاغه رو ترجمه کرد؟ الان بیا من یه جمله میذارم، فقط یه کلمه شو میخوام به شما توضیح بدم. علی علیه السلام چرا این کلمه رو اینجا انتخاب کرد و کلمه دیگه این نزاش؟ خود اون کلمه سه صفحه توضیح داره و شما اون سه صفحه توضیح رو باید بفهمی تا ببینی این کلمه چرا انتخاب شد و معادل دیگه ای براش انتخاب نکرده اینجا بیاره. و به نظر شما این مهارت مهارتیه که شما داشته باشی؟ همش با بقیه چه فرق میکنه؟ نه نگاه کنین، و تازه این فقط عبور از الفاظشه ها، برای اینکه به فهمش برسید خیلی راه دارید. پس با یه همچه متنی نمیشه مواجهه ابتدایی کرد. آقای عزیز من، اونا برای اینه که قرائت رسمی فلسفه رو باش آشنا بشید، برای اینکه محتوا و مسائل رو بفهمید. اینجا علامه بیشتر رو اون نکته اول تمرکز داره، مسائلم میگه ها، اما اونجا با دقت داره مسائل فلسفی رو به شما میگه. درسته؟ اینجا مسائلم میگه اما نه اونجوری که اونجا میگه. خب پس تفاوت داره کاملا، این کاملا این کتاب با بقیه کتابا متفاوته. خب دوستان دیگه بریم تو فضا. شما که تقدم دادی و فضای مجازی، کی بود تقدم دادی؟ شما بود. بقیه همین حق و فضای مجازی میدی؟ بفرمایید آقای عزیز من. با کی باید حرف بزنم؟
شروع کنم؟
بله. بذار میکروفون رو بگیرم صدا تو دوستان بشنم. شما که این جلویی.
خودت رو بشنم این کافیه.
بذار ببینم اینا میشنم. کجا بذارم؟
نه اون مال خودتونه.
بگو عزیز من. سوالتو بپرس.
من یک سوال عمومی‌تر بودیتر رو دارم. لازم اصلا
رجوع
میشه به این کتاب یا به چه
دلایلی رجوع
میشه؟ چقدر
رجوع
میشه؟
خب سواله نمیدونم. نه این کتاب مهجور و غریب بود. درسته؟
هم از اینکه شما
آفرین من پیداش کردم. درسته؟ آفرین. نه قبل از من دیگران هم پیدا کرده، اما بعضیا تو دانشگاه بودن و این کتاب رو میشناختن. توی حوزه این کتاب به صورت فراگیر تدریس نمیشد. بعضا مثلا مرحوم آصف رضی شیرازی تو تهران تدریس میکرد، آقای فیاض بخش که تو تهران هستن اوایل انقلاب این برامون میرفتن تدریس میکردن و اوایل انقلاب بیشتر تدریس میشد، باز با تمرکز بر فرمایشات شهید مطهری، نه با تمرکز بر کار علامه طباطبایی. ما الان دوره چهارم یا پنجمشه که داریم تو حوزه درس میدیم و مثلا بعضی دوره هاش 260 جلسه یه دورهش طول کشیده. اینجا با 30-40 جلسه میخواییم برای شما با خوشبینی، بلکه کمتر چون قرار شد یه بخشیم به دوستان دیگه بسپاریم، جمع کنیم. لذا شما یه مروری بر این کتاب دارید، نه خوندن این کتاب. خب فرمایش دیگه بپرسید دیگه. خواهش میکنم، سوال شما بود؟ سوال این بود؟ سوال شما نبود؟ خب ببخشید، بفرمایید. آقا از این بخش کسی فرمایش نداره؟ ایشون میخواد برگردن به مباحث قبلی. بله الان این بحث که چرایی این کتاب تقدم داره، اگه تموم شد فرمایشات آقا در مورد بخشای قبلی گوش میدم. همون این بخش فرمایش ندید، کلاس هم تموم شده، سوالایی که دارید خدمتتون هستیم. همه شما رو به خدای بزرگ سپردم تا هفته بعد که آقای احسن میاد، هفته بعدیش نه بعدیش، مثلا دو هفته بین اون بعدش فاصله است. موفق باشی.